جدی بحث کنیم که احتمالاً فضای برنامه و زمان این اقتضا رو نداره که بخوایم دونه دونه و به شکل موردی مسئله رو بررسی کنیم. اما اگر باز هم بخوایم یک برآیند کلی از تمام این مطالب بگیریم، از بحث خودشناسی، از بحث این که انسان از زمانی که در واقع در این عالم مادی پا میگذاره و وارد این عالم میشه تا زمانی که از اینجا کوچ میکنه و میره، باید رسالتش این باشه که تمام ابعاد و زوایای این فطرت و این روحی که در او دمیده شده رو به منعفه ظهور برسونه. حالا فرض بفرمایید اگر شما باید 80% از این توانایی ها رو به بروز میرسوندید و مثلا فرض بفرمایید در 10% و 20% اولیه موندید، به نظر بنده طبق اون چیزی که در آیات و روایات اومده مورد بازخواست انسان قرار میگیره و به نوعی عرض کردم اسراف محسوب میشه، از اون جهت که این توانایی در او بود و او ندید. اما اینکه چه عواملی حالا باعث این مسئله میشه، همونجور که شما فرمودین، خب یک سری عوامل بیرونی هست، هم در بحث آموزش ما، چه در سطح آموزش پرورش، چه تحصیلات تکمیلی، چه اون در واقع حجمه‌های فرهنگی که تقریبا باعث جابجایی ارزش‌ها شدن. یعنی انسان اون عرض کردم یه نکته خیلی ظریفی وجود داره بین بحث آرامش و آسایش که انسان امروز اینها رو هم معنا میدونه، در حالی که اینطور نیست. انقدر که در طی آسایش رفته از آرامش دور مونده و نتونسته اون رو فراهم بکنه و متعاقبا نتونسته به متربیان اون رو تعلیم بده. ولی اگه باز هم عرض میکنم بخوایم یک برایندی بگیریم، اینگونه هستش که انسان هرگاه از فطرت و اون اقتضاعات فطری خودش فاصله بگیره و یقین نداشته باشه به این قانون که انا لله و انا الیه راجعون، نمیتونه حرکت مطلوبی داشته باشه. ببینین این یک الگوی عملیاتی برای ماست. حالا من گاهی اوقات در مقام یک مسئول هستم، گاهی اوقات در مقام یک مربیم یا در مقام یک متربیم، داشتن این الگو باعث حرکت صحیح ما میشه، باعث میشه اون خودشناسی رخ بده، باعث میشه اون در واقع زوایای مختلف ابعاد مختلف روحی ما عملیاتی در این دنیا نشان داده بشه و باعث رشد ما بشه. اینکه ما بدونیم تمام وجودمون از آن خداست و به اون مقصد و به اون هدف داریم میریم و داریم میپیوندیم به او و این در واقع ودیعه‌ای که در دست ما گذاشته شده در این زندگی کوتاه مادی باید نهایت رشد خودش رو بکنه و برگرده، همین باعث رشد میشه. حالا هر کسی تو جایگاهی که قرار داره کافیه به این به نظر من به این الگو توجه داشته باشه. اگر مقام مسئول هست بدونه انا لله و انا الیه راجعون، ما برای خود خدا هستیم، نه برای نیز، نه برای پست و نه برای مقام، نه برای به دست آوردن یک زندگی لاکچری و آسایش بیشتر. ما برای اوییم. وقتی برای او باشیم، اهداف ما، تلاش ما، توکل ما، سختی کشیدن ما، همه معنا پیدا میکنه. ببینید این هستش که یک روحی رو در زندگی انسان میدمه. در فرمایش خانم دکتر که یه اشارهی به بحث نهیلیست و پوچگرایی در جوامع امروزی میخواستم داشته باشم، ببینید همونطور که اوایل صحبت خودتون هم فرمودین آقای دکتر، امید امر مشترک بین همه موجوداته، حتی نه بین انسان ها. شاید ما در غیر انسان ها در مثلا حیوانات هم ببینیم نوعی امید رو دارن، به این معنا که در معاششون، در مراقبت از حالا فرزندانشون تلاش میکنن، اما به شکل خیلی در واقع رشد یافته در انسان اون رو میبینیم. خب در نهله ها و فرقه های انحرافی مثل نهلیست ها یا پوچگرایان که تعبیرها و معانی مختلفی از اون شده، یک تعبیری برایند همه اونها به معنی فارغ از ارزش هست. یعنی نهلیست به معنای فارغ از ارزش بودنه. خب این اولین توهینی هستش که انسان به عقل و روح خودش میکنه، به اون چیزی که از خداوند در او ودیعه گذاشته شده و سعی میکنه که با ندیده گرفتن او و زیر پا گذاشتن ارزش ها در واقع برای
اساسا خانم دکتر خود انس عذرخواهی میکنم خود انسان تماما معناست، اصلا نمیتونه خودشو بی معنا معنا کنه. این نهیلیزم یک نوع تناقضه بین انسان و معنای انسان.
یعنی دور شدن از این اندیشه که میتونه ارزشمند باشه، دور شدن از این اندیشه که او کیست و از کجا اومده و به کجا قراره بره، باعث میشه که رو به این نهله ها و فرقه های انحرافی بیاره. هر چقدر به اون اصل خودش انسان نزدیکتر باشه، راحت تر میتونه در هضم این مسائل در واقع اقدام کنه و راه حقیقت رو.
من یه در واقع استفاده بکنم از فرمایش حضرت عالی، یه بخشی از صحبت های شما این بود که انسان ها موظفن از تمام استعداداشون بهره بگیرن و اینطور نباشه که از استعداد خودش غافل بشه و اون رشد لازم رو نکنه. شاید البته اگر درست باشه یه مستاقش میتونه این باشه که از این منظر در معناداری زندگی و امید ما خودکشی رو محکوم میکنیم. خودکشی یعنی یک تصمیم غیر عقلانی و متوقف کردن استعداد انسان، که انسان چنین حقی نداره که استعداد خودش رو متوقف بکنه و خیال بکنه که او کوچه پس کوچه های اندیشه او فصل الخطاب است. چه باسه اگر اندیشه خودش رو فصل الخطاب ندونه، ممکنه اشتباه فهمیده باشه و از اندیشه دیگران که خیابونهای بزرگتری رو در اندیشه خودش در واقع ایجاد کردن استفاده بکنه، به اون تصمیم گیری غلط نرسه. بنابراین خودکشی از منظر فلسفی هم معنادار نیست، حالا بحثای دینی و شرعیش جاش محفوظ.
درست میفرمایید. اتفاقا این نکته رو من در تکمیل فرمایشتون بفرمم، با توجه به همون گرایش حالا فقهی حقوقی که ما توی عرصه کار کردیم، ببینید انسان ها وقتی که مبنای در واقع امیدواری رو بر خودشون تعبیر میکنن، خوبه که اون رو سطحی نگاه نکنن. ببینید ما یک دشمن قسم خورده داریم، لعقویان نهم جمیعا، به قسم میخوره به عزت خداوند و به جلال خداوند که همه رو اقوا میکنه. به تعبیر بنده این هستش که انسان حالا به اصطلاح دوستان و همکاران وقتی قسم حضرت عباس میخوره که یک مسیری رو به درستی طی کنه تا به اهداف عالیه برسه، یک دشمن قسم خورده اینجا داره. خب حالا این دشمن قسم خورده به تعبیر بنده فقط این نیست که انسان رو به سمت گناهی، به گناه خاصی در واقع سوق بده. ببینین همین که در انسان ایجاد رخوت و بیمیلی میکنه برای این که به سمت رشد برود و دوچار تصویف شود، هی صوفه صوفه بکنه نسبت به مبانی، همین هم نوعی اغواگری شده در او. از اون طرف میبینیم خداوند میفرماید چی در جای جای قرآن این وعده رو میده، فستقم فستقم کما اومد به ایز تمام گونه که گفتم، که انشالله ببینیم همین رو عقلا انسان بررسی کنه متوجه میشه در پس این ایستادگی باید چیزی باشن. به قول سهراب که یه فرازی داره در اشعارش که میفرماید که بعد از این دریا شهریست، یعنی بعد از این تلاطم ها و بعد از این همه سختی ها حتما یک کوسوی امیدی وجود داره که خداوند انسان رو به ایستادگی دعوت میکنه.
خیلی ممنون خانم دکتر، شما با ما همراه باشید. ما زمانمون دیگه به پایان، ما داریم به پایان گفتگو نزدیک میشیم. ما کلن حدودا 9 دقیقه وقت داریم که شاید 1 دقیقه تا 2 دقیقه زمان هست که من با جمع‌بندی بکنم و اساتید هر کدوم شاید 2 یا 3 دقیقه وقت دارن. خانم دکتر کدروی، جناب والی دیدگاهتون رو از منظر دیگر بفرمایید راجع به این موضوع و بعدم ما یکی دو دقیقه در خدمت خانم دکتر شریف‌پور هستیم که نکات پایانیشون رو بفرمان و تا ما جمع‌بندی برسیم.
من هم از فرمایشات شما خانم دکتر شریف‌پور، خانم دکتر فیض‌بهرون بهره بردم. انشاءالله من هم بتونم مطلب و حق مطلب رو ادا بکنم.
بفرمایید خانم دکتر.
که گفته شد خب معنادار بودن زندگی، حالا راه رسیدن به زندگی معنادار چیه؟
بفرمایید.
طبق آموزه های اسلامی فلسفه زندگی حرکت تکاملی و رشد متعالی انسانه. انسانی که در این مسیر حرکت بکنه از سلامت فکر بهره مند میشه، به هر میزان از مسیر دور باشه با سلامت معنوی فاصله داره. مهمترین عواملی که میتونه در واقع کمک بکنه یا اصلیترین عوامل چیه؟ خداوند در سوره عقل عقیده سالم رو و در واقع حفظ و تقویتمون رو راه رهایی انسان از خسران بیان میکنه. چهار رکن رو بیان میکنه قرآن در سوره عصر، یکی اعتقادات صحیحه، عمل صالح، سفارش به حق و پذیرش حق، سفارش به صبر و پذیرش صبر هستش. ظاهر و تفسیر تسلیم می نویسه که اعتقاد اصل هویت انسان هست، ریشه رستگاری انسان یا سعادت انسان رو در دنیا آخرت سلامت عقیده انسان می دونه. علامه جوادی آمالی با تشبیه انسان به کوه، عقیده رو قله، اخلاق رو سینه و اعمال رو دامنی کوه انسان معرفی می کنه. در آیات قرآنی غالبا بعد از ایمان عمل صالح ذکر شده، چون عمل صالح نتیجه ایمان راستین و راسخ است. علامه جوادی آمالی می‌نویسند که عملی در فرهنگ قرآن صالح است که مطابق با حجت اون است، یعنی دین اون دوران باشه، یعنی عمل فرع معرفت و ایمان هست، روح و حیات عمل معرفت. ایشون در اهمیت عمل صالح می‌نویسند هدف آفرینش اینه که جامعه انسان عاقل بشه. حالا خب این عقل می‌فرمایند که عقل عملی است که با صرف درس خوندن به دست نمیاد. آموختن دانش عقل نظری رو کامل میکنه، اما عقل عملی با تمرین مکرر عمل صالح به کمال میرسه. از منظر ایشون عقل اساره علم سائق و عمل صالح هستش و شرط عمل صالح باور و عقیده سالمه. در نتیجه انسان سالم میتونه انسان عاقل باشه و جامعه سالم جامعه معقوله. این نکته رو ابن سینا هم اشاره میکنه که با پرورش عقل عملی از طریق عمل به فضایل میتوان به معنا رسید. ابن سینا میگه که از طریق اکتساب فضایل و دوری از وضایل نفس به کمالی که در شأن انسانی هست میشه نایل شد و در واقع یکی دیگه از راه های شناخت نیکبختی و معنادار بودن زندگی رو پرورش عقل عملی که در واقع همون پرورش انسان عاقل و در نهایت جامعه سالم هست معرفی میکنه. و نکته دوم رو شر یا همون دین بیان میکنه که برای رسیدن به نیکبختی علاوه بر قوه عاقله نیازمند شر یا دین هستیم که به انسان آموزش داده بشه.
خیلی ممنون خانم دکتر. اگر نکتتون تمام بخواد بشه من 30 ثانیه دیگه وقت میدم که تمام بکنید.
دیگه صحبت من باید تموم بشه، دیگه گردش صحبت
نداریم دیگه، چون ما 45 دقیقه باید تمام بکنیم کل برنامه.
خب من فکر میکنم برای نتیجه گیری بحثم اینو خدمتتون عرض بکنم که با توجه به اینکه بافت فرهنگی جامعه و زندگی اجتماعی بر رفتار عقاید و ادراک افراد انسان ها اثر داره، یکی از عوامل مهم تربیتی در انسان محسوب میشه. در نتیجه زندگی اجتماعی تامین نیازهای اساسی انسان و یک زندگی سالم روانی و اجتماعی در واقع استوار هستش که رشد و کمال انسان ها به سلامت و اصلاح جامعه بستگی داره. جامعه‌ای که بتونه همه جنبه‌های مادی، معنوی، دنیوی و اخروی رو مد نظر قرار بده، دغدغه تأمین سعادت جامع و همه جانبه انسان رو داشته باشه. معنادار بودن زندگی در واقع یا در واقع نشاط و امید در حالتی از انعکاس احساسات، رفتارها شناخته.
خیلی ممنون خانم دکتر. تشکر. عذرخواهی میکنم که خانم دکتر شریف و جناب والی یک دقیقه وقت دارید، چون من باید دو دقیقه جنبندی بکنم. اگر نکته پایانیتون رو بفرمایید ممنون میشم. خانم دکتر شریف پور.
آی دکتر صدای من هست؟
بله، یک دقیقه وقت دارید خانم دکتر.
بله. من تشکر میکنم از شما، دست از همکاران برنامه، از اساتید محترم و عرض میکنم که انشالله هر کدام از ما بتونیم هم به خودمون کمک کنیم، هم به خانواده، هم به جامعهمون به این حس امید و آرامش در زندگی رو داشته باشیم. اگر کسی معنای درست زندگی رو متوجه بشه، قطعا مهارت‌های زندگی مثل خودآگاهی، همدلی، ارتباط مؤثر، همه اینها رو خواهد داشت. من میخوام درخواست کنم که یه جلسه‌ای راجع به همین بحث، یکی از مؤلفه‌های امید به زندگی شادکامی هست، از منظر فرهنگ و فلسفه و عرفان خودمون بهش بپردازیم. اما نکته پایانی من آقای دکتر،
وقت نداریم خانم دکتر، وقت نداریم.
یکی از راه‌های امید و شادکامی در زندگی ارتباط با خود و عالم امکان و امام عصر علیه السلام هست که جنبه فلسفی بسیار زیادی نگاه ملا تذابش داره. انشاءالله جهت اصلاح زندگی جمعی و فردیمون ارتباطمون با امام عصر.
خیلی ممنون خانم دکتر. خب ما به پایان گفتگو رسیدیم. نکته‌ای که خانم دکتر کردرویی درش تمرکز داشتن نگاه ابن سینا بود که با مراتب هستی، مراتب معنا و عقل، در واقع معنا و امید زندگی رو معنا کردن. خانم دکتر شریف‌پور بر اساس نگاهی که به زیست جهان مولانا داشتن، بحث عشق و بحث عرض کنم که الگو پذیری از شمس رو تونستن معنای زندگی رو از این زاویه ببینن و نیز بحث ملا صدرا که کرامت انسان، رابطه حقیقت انسان و خدا رو مبنا قرار دادن و امید و معنای زندگی رو بهش پرداختن، و خانم دکتر سید بحری هم بر اساس خودشناسی، رسالت انسان و رشد ابعادی و کوشش انسان برای شکوفا کردن ابعاد وجودی انسان، معنا و امید رو دنبال کردن. از هر سه استاد محترم، خانم دکتر سید بحری، خانم دکتر کدرویی و خانم دکتر شریف‌پور سپاسگزارم. امیدوار هستم که این بخش از برنامه مفید واقع شده باشه. و 30 ثانیه ظاهرا من وقت دارم، فقط یک جمله عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز. هیچ ضرورتی نداره که ما خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم. هر انسانی رشد متفاوتی داره و استعداد خودش رو در ابعاد مختلف شکوفا کرده. مهم این هست که بدانیم ما به تناسب اهمیتی که در هدف زندگی داریم، امید، شوق، اراده و انگیزه معنادار میشه. امیدوار هستم که بتونیم در این مسیر گفتگوهای بهتر و مفیدی ارائه بکنیم و همه دستندرکاران این عرصه هم بتونن برنامه‌های مفیدی در آگاه بخشی جامعه داشته باشن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق الناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی دیگر از حقوقی که خیلی به گردن ماست بحث رابطه ما در خانه با اعضای خانواده است. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. اسم حق الناس که میاد، بعضی ها فکرشون به این سمت میره که شاید منظور از حق الناس اینه که رابطه ما با مردم بیرون از خونه است منظور. نه، حتی رابطه ما با اعضای خانواده هم باید مورد دقت قرار بگیره. چه بسا بعضیا رابطه شون با مردم بیرون از خونه خوبه ولی در منزل رابطه شون بده. به قول امروزی ها میگن بیرون عالیه اما تو خونه خالیه. این فایده نداره. ما باید در خانه و خانواده هم رعایت حق الناس رو داشته باشیم. یعنی پدر و مادر باید بدونن که بچه ها به عنوان امانت دست آنها هستن و باید از این امانت خوب نگهداری بکنن. اگر تو این امانت کوتاهی بکنن، این حق الناسه. اگر یه خانمی وظیفه زن بودنش رو خوب رعایت نکنه، حق الناس محسوب میشه. یه مردی نسبت به خانم خودش اگر رعایت نکنه، خب اینا جز حق و ناس محسوب میشه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
این که بی احترامی تو خانواده خدای نکرده اتفاق بیفته، این حق و ناسه. اون خونه مرکز عبادت دیگه نیست. اعضای خانواده یک رابطه سرد، یک رابطه خیلی خیلی از هم پاشیده ای رو دارن. خب این حق و ناسه. هر کس به وظیفه خودش در خانه و خانواده کوتاهی بکنه، حق و ناسه. این سه جمله رو از بزرگان خدمت شما عرض میکنم که خانواده محل عبادته، خانواده محل ریاضته و خانواده محل تربیته. عبادت، ریاضت، تربیت. اگر هر کدوم از اعضای خانواده در این مباحث، در عبادت، در ریاضت و در تربیت کوتاهی بکنن، این حق و ناس به گردنشون میاد، در حالی که باید این سپایه رو در خانه و خانواده انشاءالله رعایت بکنیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ای ها
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
نظمیستان تا مرا
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه